बालक आजाद हो रही है रात में, आजाद बहुत मुझे छाजी आख्यादन आजान है था इसमें आख्यादन आजान यानी मौजूदा यानी के معلوم بشه که این فلان موضوع وقتش طوله
بله
خبر بشه. بنابراین تعیین وقت کردن اعیان است و عقب انداختن هر یک از آنها به زمانی معلوم، یعنی اینکه با وجودی که تمام اعیان یا موجودات در علم خداوند ثابته، اما اینکه هر کدام از این موجودات چه وقتی و چه زمانی باید ظاهر و معلوم بشن، این رو بهش میگن قدره، این زمانی که باید معلوم ظاهر بشن. به عبارت دیگه زمان مشخص و سبب معین برای ظهور هر یک از نور از اعیان یا موجودات خارجی،
بله.
این رو بهش میگه قدر.
بله.
ابن عربی معتقده که قدر عبارت است از حکم است و حکمی به مقتضای علم است و علم هم تابع معلومه. پس غذای الهی تابع و مقتضای تابع و متناسب با مقتضای معلومات نیست، یعنی معلومات خداوند.
بله.
اون معلومات خداوند هم همان احوال و احکام اعیان ثابت هست. غذا نیست تابع معلوم این دوتا، غذا نیست تابع معلوم معین است که اون معلوم معین اقتضا داره و استعداد و استعداد داره، یعنی این که تابع اینه که هر این یا هر جسم یا هر شیئی در خود و متناسب با استعدادی که طالب اونه.
بله.
این شیء، این جسم یا اون موجود وقتی که طالب اونه، اون وقت معین و زمان مشخص برای ظهورشه. بنابراین غذا کتاب علمه و تجلی حق در علم، در علم این به صورت آن اعیان، به صورت اعیان در خور قابلیت و استعداد و استعدادات ذات آن اعیان، یعنی این موجودات متناسب با استعداد و متناسب با قابلیتشون در زمان مشخص و مراحل معین وجود خارجی پیدا میکنه. طبق این نظر، یعنی نظر محیدی، کافر یا مومن، این نکتشه که میشه از سو استفاده کرد، کافر یا مومن، آسی یا متی، بدکار یا نیکوکار، متولد شدن انسان ذاتی او و اقتضای علم ثابت او که در علم قدیم ازلی خداوند بر آن بوده، یعنی که متولد شدن انسان درست در خور عین ثابت اون که در ازل خداوند بر اون علم داشته.
بله.
بنابراین هر کسی طبق ذاتش که در علم ازل خداوند متولد میشه و البته توضیح میده، چون مواجه میشه که خب از این طبق اون ذات منه، بنابراین اونجا که ظلم میکنه گناهی به من ربطی نداره، اونجا که خوب میکنه اصلا به من ربطی نداره، من متناسب با ذاتم خیر میشم و متناسب با ذات هم که در من هست این اون عمل میکنن، این یک انسان که کار ثابت بکنه. میگه البته این دلیل ظلم خداوند بر کافران، بدکاران، اسیان کنندگان نمیشه. چرا؟ برای اینکه حکم خداوند در باره هر یک از اعیان یا موجودات طبق استعداد و برابر سؤال و تقاضای طلب خداوند هست. روشن شد؟
بله.
بنابراین از سوی خداوند به اونها ستمی نرفته و چیزی که برخلاف خواستشون باشه به اونها تعلیم نشده، یعنی اون چیزی که برخور ذات استعدادشون بوده خداوند بر اونها مقرر کرده.
بله.
بنابراین ادهی مقرر شده کافر باشن، ادهی بدکار باشن، ادهی استعداد کننده باشن، ادهی عابد باشن، این طبق استعدادات ذاتی اوناست و خداوند هم به اونها ظلم نکرده، مطابق با چیزی هم برخلاف خواسته اونها عمل نکرده و تعمیل هم برای اونها نکرده، بلکه مطابق با استعداد و برابر سوال و تقاضا و طلب هر موجودی خداوند اون رو به اصطلاح اونها رو خلق سعی کرده و جوری کرده که اونا همونطور عمل کنه.
بله.
طبق این نظر نباید از خداوند شکایتی داشت و یا او را حتی او را ستایش کرد. چرا؟ برای اینکه ستایش و سرزنش از حیث کفر ایمان و یا اطاعت و عصیان به خود افراد راجع نه به خداوند و ستایش کردن خداوند میگه تنها از جهت فعل یا بهره رساندن وجوده چه موجودات را برابر استعدادشان خداوند خلعت هستی پوشانده است. به این ترتیب میرسیم به بحث عدالت که این مهمتر این هم یکی از به اصطلاح مطالب مهمی سر اون فلسفه و اون عرفان.
بله.
به این ترتیب عدالت خداوند، عدالت هم به این معنی که ما از عدالت میفهمیم نیست که یا قرآن توضیح میده، عدالت به این معنی که ما میگه میگه عدالت خداوند یعنی میل به اعطای وجود و هستی که در خور مناسب هر اعیان یا موجودی است و نه مفهوم اخلاقی و عرفی عدالت که در نظر جوامع ملعون هست. این که عدالت خداوند عبارت است از میل به اعطای وجود و هستی که هر وجود و هستی در خور و استعداد اون رو داره. این میشه عدالت. پس حکم خداوند در باره اعیان موجودات مناسب و در خود ذات و قابلیت اونها و اون فقط یعنی خداوند فقط باید متناسب با ذات و استعداد اونها در خصوص اونها حکم کنه. با این حساب با این حسابی که ابن عربی میگه خداوند در عین حاکم بودن محکوم نیست. چرا؟ چون باید متناسب با ذات و استعداد مخلوقات در بله اونها حکم کنه، در حقیقت معکوم کنه، این حکم بکنه.
بله.
این جور نیست که خودش هرچی میخواد حکم بکنه، باید متناسب با استعداد مخلوقات در بله اونها حکم بکنه.
بله.
از این نگاه محکومه. پس مخلوقات به اعتبار استعداد و قابلیت ذاتشان بر خداوند حاکمند و اون به این اعتبار محکوم و به اعتبار این که خداوند باید طبق استعداد و قابلیت اعیان یا موجودات در باره اونها حکم کنه حاکم بر اونها. بنابراین بنده نمیتونه از خداوند شکایت کنه که چرا مثلا مرا کافر و عاصی آفریدی، چون کفر و عصیان اختزاز ذات اوست و خداوند تنها برابرنده تقاضا و مجری حکم اوست و به اصطلاح خداوند معطی و متعید وجوده، یعنی اعطا کننده و فیض دهنده و بخشنده است. بله. پس دیدید که با این حساب در حقیقت حالا میرسیم به اون نقطه که وقتی که به اصطلاح خلخالی میگفت که به خلخالی اعتراض میگردن که چرا اینا رو اعدام کردی، گفت خب اگر اینا بهشتی بودن که زودتر به بهشت میرسن، اگر هم کافر به جهنمی بودن که گناهشون کمتره.
بله.
این از اینجا نشأت میگیره و آقای خمینی هم اونا رو تایید میکن. حالا میرسیم به مسئله، به اون مسئله هم میرسیم.
بله.
مسئله پنجمی که در اون مسئله عرفانی و فلسفی بحث میشه جبر و اختیاره. باز این مسئله جبر و اختیار یکی از مسائلی است که انسان از دم تولدش تا به امروز آینده با اون دست و پنجه نرم کرده. آیا به اصطلاح انسان جبران اعمالی را انجام میده یا اختیاراً انجام میده یا نه اختیار نه جبر؟ خلاصه در این رابطه جبر و اختیار مکاتب مختلف فلسفی و عرفانی به وجود آمده که در کشور ما به حد بسیار است. مسئله در دنیان همینجی این بحث از قبل از قدیم و در فلسفه یونان وجود داشته تا به امروز.
بله.
ابن عربی در خصوص خلق افعال میگه خلق افعال یعنی به صورت انسان به کاری که میکنه میگن خلق افعال، یه فعل رو عمل میکنه.
بله.
یعنی که کاری انجام میده پس کاری رو خلق میکنه. ابن عربی در این خصوص میگه فاعل حقیقی هست، یعنی همون باز خوبه.
بله.
بله حقیقی و عبد تنها کارش مهند ظهور فعل خداونده و نه فاعل راستینان. بنابراین وقتی که بگیم که این دسترات وقتی که مثلا من بگم من تنها کار من محل ظهور فعل خداونده و نه اینکه من فاعلش بشم، بنابراین گناه من به چه دلیل خداوند میخواد من رو به جهنم ببره یا به چه دلیل میخواد اصلا من رو به بهشت ببره، یا اگر مثلا من یه آدمی رو کشتم به چه حسابی میخواد منم از زندان بکنه یا من بکشم. وقتی که من کار من محل ظهور فعل خداونده، یعنی فعل خداوند به وسیله من باید ظهور پیدا کنه. اگه فعل خداوند باید با من ظهور پیدا کنه میشه چرا باید من جهنم بهشت بدم، یا چرا در همین دنیا باید مثلا اقام بشم زندان بدم یا اعدام بشم، یا از این مسائل
خیر و شرش چیست؟
باید دریه بپردازم. از جبر از نظر محی الدین بگیم، وقتی که با این مسئله محی الدین روبرو میشه میبینی که کلی اشکال به هم میزنه.
بله.
بنابراین کوشش کرده که یک راه حل بینابین برای این به وجود بیاد پیدا بکنه. برای این دو تا معنی برای جبر درست کرده. معنای اولش اینه، معنای اول جبر او عبارت هست از وادار ساختن موجود ممکن به انجام کاری، یعنی یه موجودی که منفرض به انسان که یک موجود ممکنه وادارش میکنن که یک کاری انجام میده. این معنای اولشه. به شرط، چرا به چه شرطی؟ به شرطی که خود اون موجود از انجام اون کار امتناع ببرده، یعنی خود اون موجود نخواد این کار رو انجام بده و بنابراین مجبورش بکنن به انجام دادن اون کار.
بله.
این رو در کتاب فتوحات مکی به شرح این مسئله پرداخته. بعد این معنای که کرده دیگه کلی اشکال در این جهان به هم میزنه. معنای دوم براش ساخته، معنای دوم عبارت از استعداد و قابلیت ذاتی ولا تغییر اعیان یا موجودات. پس معنای دوم به اصطلاح جبر میگه عبارت از استعداد و قابلیت ذاتی هر موجودی که در این دنیا خلق میشه، یعنی اگر کافر خلق میشه باز قابلیت و استعداد کافری داشته، اگر مؤمن خلق میشه قابلیت و استعداد به اصطلاح چیز داشته،
مؤمنی
داشته. من تا بعد با این معنی هم کلی مشکلی زد میکرده، برای اون هم دوست شباش هم یکی را حلال بینابایی فکر کرده و درست کرده و بهی بگونه. محی الدین جمعه به معنای اول، یعنی دفعه به معنای اول، یعنی وادار ساختن یک موجود ممکن به انجام کاری به شرطی که خود اون موجود اون کار رو نخواد انجام بده. این معنای اول.
بله.
محی الدین جبر به این معنای اول رو در خصوص کل ممکنات، یعنی اون چی که وجود داره و از جمله انسان انکار میکنه. چرا انکار میکنه؟ برای اینکه میان جبر به معنای اول و صحت فعل بنده منافات میبینه. وقتی به اون معنا با جبر بگیم جبر این فعل بنده معنا نداره، چون میبینه در اینجا کلی مسائل به هم میخوره، این رو به اصطلاح انکار میکنه. میبینه که اگه جبر به این معنا رو بکار ببره اعمال انسان بی‌معنی میشه و اصلا عقاب و ثواب بی‌معنی میشه، بهشت و جهنم بی‌معنی میشه، اصلا در این دنیا غازی و رضاوت و دادگستری و حکم و جنایت و قتل و همه اینا بی‌معنی میشه. بنابراین این رو میدونه اینجور نیست به من و حتما.
بله.
به این علت و بعد از اینکه به این موضوع و مشکل توجه کرده، معنای دوم رو پذیرفته و این جبر اصلی از اصول و این جبر اصلی از اصول بنیادی تصرف ابن عربی. اما همین معنای دوم هم الان توضیح میدم، باز میبینی که این تقریبا شبیه همون معنای اول منتظر به در روز کاری ها و دستکاری هایی.
بله.
طبق این معنا ضرای طبق معنای دوم ضرایان امور عالم و از جمله اعمال و افعال بنی آدم رو به مقتضای استعداد اونها حکم جبری ازلی میدونه که لا تغییره و از ازل تا ابد همچنان جاری و ساری است و هیچ موجودی اعم از انسان و غیر انسان رو از آن گریزی و گزیری نیست. پس معنای دو معنای که جبر عربی و یکی از مهمترین اصول تصوف روز میگه معناش اینه. باز توضیح میدم.
بله.
میگه جریان امور عالم و از جمله اعمال و افعال بنی آدم رو به مقتضای استعداد اونها حکم جبری ازلی میدونه که لایت تغییره. همین که حکم جبری ازلی میدونه که لایت تغییره، دوباره برمیگرده به خط اول. وقتی حکم جبری ازلی لایت تغییره، یعنی باز اون که کافره، کافر باید مطابقه استعداد بشه، اون که مؤمن مطابقه استعداد بشه، اون که خضر مطابقه استعداد بشه و اون که جبار مطابقه استعداد بشه. باز میبینی که با همین معنی دوم برمیگرده به خط دوم، منتهی معنی دوم یه مقدار عرفان پسندتره.
بله.
بنابراین میگه که لایتغیره و از ازل تا ابد همچنان میگه ساری و جاری و هیچ موجودی اما از انسان و غیر انسان رو از آن بریدی و گزیری نیست.
بله.
با توجه به معنی دوم هم همچنان که توضیح دادم در مورد افعال و اعمال خود انسان میشه هیچ کاره. برای اینکه میگه افعال، ابرسلام میگه که افعال موجودات بر طبق استعداد و قابلیت ذاتی اونها انجام میشه و اینم لایتغیره. یعنی که جریان امور عالم و از جمله اعمال و افعال انسان یا بنی آدم یا هر انسانی متناسب با استعداد و قابلیت ذاتی که داره در ازل یا در ازل داشته لایتغیره.
بله.
و تا ابد هم لایتغیره ادامه پیدا میکنه و این ساری و جاریه و هیچ موجودی چه انسان و چه غیر انسان از اون هیچ گریزی نخواهد داشت.
بله.
بنابراین میدونی که این معنی با اون معنی اول هیچ تفاوتی نداره. اگه خیلی بشکافی باز همون معنی اوله.
بله.
ابن عربی باز در خصوص خلق افعال، خلق افعال بندگان، چون خب میدونی بندگان یک کارهای انجام میدن، یک کارهایی رو میکنن که اینا یک چیزهای خلق میکنن بندگان. ابن عربی در خصوص خلق افعال بندگان با اشاعره تقریبا هم عقیده است، ولی جبر دل با جبر دینی اشاعره کاملا متفاوته. البته میخوام الان به این مسائل بپردازم، فقط گذرا اشاره میکنم.
بله.
اون اشاعره در مورد افعال بندگان، افعال و مخلوق بندگان میتونند و برای بندگان در خصوص اعمالشان و برای قدرتشان اثری ولو اکتسابی قائلند. یعنی این که وجود قدرت مختصر در انسان منکر است و به وجود قدرت کاسب متصل. برای اینکه یعنی شما که عمل میکنی در اون قدرتی کسب میکنی، در این رو اشاره
بدونی
اعتراض دارم. بله. در این جبن علبی علا رقم این که گاهی از قدرت و تمکن انسان سخن گفته، اما چنان می نماید یا چنان برداشت می شه که برای آن اثری قائل نشده و قدرت انسان را به عنوان وسیله و ابزار به کار گرفته. یعنی ابن عربی قدرت انسان به قدرت انسان داره که کانی بکنه و نکنه به عنوان وسیله و ابزار به کار گرفته که محل ظهور فعل خداونده.
بله.
این هم در واقع از جبر اختیار.
بله.
بنابراین ششمین مسئله ای رو که
بله.
ششمین پایین رو که بنیاد فلسفی مکتب وحدت وجود ابن عربی در اون استوار حضرت خمسه.
بله.
این حضرت خمس رو شما در به اصطلاح میتونید در مفاتیح الغیب گلشن شرح گلشن رازی که مرحوم شمس الدین محمد لاهیجی نوشته و یا در کتاب مثلا در گلشن راز شیخ محمود شبستری.
بله.
و یا بسیار از دراف های دیگه این حضرت خمس و یا حتی در به اصطلاح شیخ نعمت الله ولی در حضرت خمس رو به شعر در آورده و به هر کدوم این تفاوت های جزئی داره، ولی اصول کلیش فرقی نداره.
بله.
بنابراین ببینیم حضرت خمس در عرفان ابن عربی و پیروانش مراتب کلی ظهور، مراتب کلی ظهور حق 5 مرتبه است. میگن که مراتب ظهور حق 5 مرتبه است که این حق ظاهر میشه و نمیدید. در این مراتب رو اینها حضرت خمس میگن که جاویدن این حضرت خمس جای برود و ظهور هسته به حسب ذات یا به اعتبار صفاتی از صفات خداوند. یک، حالا این حضرت پنجتا چیه؟ یک، حضرت ذات.
بله،
وقتی میگن حضرت ذات از آن تعبیر به غیب الغیوب، غیب مطلق و حقیقت الحقایق و غیر اینها منظورشونه. وقتی میگن حضرت ذات یعنی غیب الغیوب، غیب مطلق و حقیقت الحقایق و غیر اینها. در این مقام میگن نه اسم، نه اسم در این مقام از اسم، نه از میگن در این مقام، یعنی در مقام حضرت ذات، نه از اسم خبری و نه از اعیان و مظاهر. هیچ متعینی به این مرتبه راه نداره. البته این کلام دو میگه در این مرتبه هیچ چیزی به این مرتبه راه نداره.
بله،
مرتبه به اصطلاح حضرت ذات یعنی به مطلب و یا غیب الغیوب اول تجلی ذات رو به حدیت مطلق تعریف کردن. از حضرات دیگر این مرتبه رو جدا کردن و چون نسبت به عوالمی که خلق ایجاد شده غیب مطلقه، اولین حضرت از حضرات پنجگانه دونستند. میگن که در عالم، در این عالم حق تعالی از ذات خود به ذات خود تجلی فرمود و جمیع اعیان ثابته در حضرت این علم به صورت عقل هویدا شد. که اول بعدا برای این که مثلا یک چیز مذهبی هم براش مثال مذهبی هم داری باشن، از این چیز استفاده کردن، از این حدیث نبوی یا حدیث قدسی که میگه اول ما خلق الله العقل.
بله،
او حضرت شهادت مطلقه. این حضرت در مقابل غیر مطلق و مرتبه واحدیته و عالم آن ملکوت و ناسوت، یعنی موجودات مادی و انواع کلیه. انواع کلیه یعنی انواع چیزی که در به وجود اومده، ما از ظهور پیدا کرده.
بله،
به اول آن از عرش و کرسی و انتهای آن از سام عنصری و صدر مرکبات از معدن و نبات و حیوان و انسان بلاغه. سوم، حضرت ارواح که غیب مضاعف و نزدیک به غیب مطلقه. این حضرت نبدا کسلت و حضرت اسماء و در این مرتبه اسماء الهی و حقایق کلی این که به اصطلاح خلق شده متمایز میشند و عالم آن، عالمشون چه عالمیه؟ میگه عالم ارواح و عالم عهود و نفوس کلی هست. چهارمیش حضرت مثال و خیاله که روی غیب مضاعف و نزدیک به شهادت مطلقه. حضرت خیال و عدالت برزخیه در سایه علم عقل و محیط بر علم شهادت مطلقه. میگن که در این عالم هر موجودی از موجودات مجرد و غیر مجرد، برای هر موجودی از موجودات مجرد و غیر مجرد مثالی هست که به حواس باطن میتوان اون را ادراک کرد و چشم کرد و صاحب کشوف در اون عالم شد. اینه که دهگاهی هم میگن بعضی از مثلا فلان کس صاحب کشف و ظهوره، یعنی یک چیزایی که در اون عالم هست این میتونه بفهمه و یا
ظهور کنه،
صورت علمیش نظرین ظاهر بشه.
بله،
همزمیش حضرت انسان کامله. پنجمین به اسلام مرحله انسان. میگه انسان کامل چیه؟ انسان کامل در جمیع عوالم سریان داره، یعنی میگه همیشه از ازل تا ابد انسان کامل در جمیع عوالم سریان داره و جامع مقام واحدیت و عوالم عقول و عوالم برزخیه و عالم حس و شهادت مطلق است و به اعتبار غنس سعود شامل مقام احدیت و واحدیت و مظاهر خلقیه از عدل اول تا حیولای اون باز تا حیولای اون باز.
بله،
ببینید که تقریبا این اصطلاحات دقیقا مطابق با اصطلاحات دوتا یونان قدیمه.
بله بله،
قبل از اصحاب وحدت وجود و اهل کشف و شهود، حکما و فلاسفه‌ای معتقد به پنج اصل قدیم بودند. پنج مرتبه که دادمای خمسه نام بودن در قدیم عبارت بودند: باری تعالی، نفس، ماده، مکان، زمان. در فلسفه اسلامی این بیان، یعنی کدوم بیان؟ یعنی باری تعالی، نفس، ماده، مکان، زمان، که این پنج تا مطابقه پنج تا اون حضرت که به اصطلاح ابن محیدین عربی اونا رو نمتظاری میکنه، میده که این در فلسفه اسلام این بیان اولین بار به رازی نسبت داده شده. و اصل این پنج اصل یا قدمای خمسه یا حضرت خمس یا حضرات خمس، برخی اینا رو به یونانیان، بعضی به قدمای فلسفه و بعضی به زینفراتی و برخی به سنبیان یعنی زردشتیان نسبت دادن. یعنی هر گروه دسته این قدمای خمسه رو یا این پنج تحجت رو به یکی از این چیزا نسبت دادن. و هم در قدم فلسفه قدیم زینفراتی و وجود داشته، هم در دوران یونانیان این پنج تا چیز وجود داشته و هم بعداً از دوران یونانیان و یا از زردشتیان و یا زینفراتی به مرور به پس به اسلام سرایت کرده از طریق مسیحیت و یهودیت و بعد به اسلام، به عرفان اسلامی راه پیدا کرده و در اون عرفان معانی و تعبیر نزدیک به اونها ساخته شده، تعبیری که بشه به برای دیگران عرضه کرد و بشه از طریق اون کسانی رو مثلا متقاعد کرد و یا به اصطلاح مرید و سالک و راه رو براش درست کرد.
بله،
بکنم تا همینجا برای این شب بس باشه.
خیلی سپاسگزارم جناب جعفری.
البته مسئله بعد، مسئله بعدی نبوت و رسالت و ولایت بعد انسان کامله که این نام، این قسمت میمونه برای هفته آینده و فکر میکنم آخرین جلسه است اگر سالی در این مورد که در مدارک امشب داشتن نداشته باشیم. و بعد یه مقدار مثالهایی میزنم که آقای خمینی با این مثالها چجوری از این فلسفه عرفانی دستمایی میکرد. اینکه میگن دستمایی کرد نه اینکه واقعا اصلا ارتباط پیدا کرد هر قسمتهایی وقتی انسان قدرت پیدا کرد بسیاری از اعمال رو توجیه فلسفی، توجیه علمی، توجیه مذهبی براش میسازه با اون اطلاعاتی که داره. مثلا فرض آیه هست در قرآن که و ما رمیت اذ زنیت ولکن الله حرما، یعنی تو نبودی که تیر انداختیم، ما بودیم که انداختیم. خب این ما بودیم که انداختیم سریع میشه اگر توجه به ما بقی آیات نداشته باشی و توجه نداشته باشی که ما بقی آیات در این رابطه چی جور میکن. یعنی این که فقط همین یه آیه رو بگیری خب همون معنا رو میگی که ابن عربی توضیح داده.
بله کامل.
و ما را رای تو ازرمانید بلاتون ما حرما، درسته که تو بر میدان جنگ تیر انداختی ولی این تو نبودی که تیر، این ما بودیم که تیر انداختی. یعنی بابا تو محل ظهور توی منی و در واقع این من هستم. بنابراین اگه به هر کسی رو داشتی که خود بسنه خود اگر هم ناحق داشتی بازم این من بودم که این تو رو بادار این کار کردم.
درست. بله کامل.
ولی میدونی که اگه با یک آیه از قرآن یا یک چیچه از یک آیه از قرآن بخواییم تفسیر کنیم تمام این چیز از دست از داخلش در بیاد، همچنین که از هر فلسفه دیدنی میتونه در بیاد، همچنین که از سوسیالیسم میتونه در بیاد، همچنین که از علم میتونه در بیاد، همچنین که از دموکراسی میتونه در بیاد، همه این چیزا.
کاملا درسته، کاملا.
اینه که وقتی انسان میخواد یک فلسفه یا یک مقتبی توضیح بده باید در مجموع به اون بپردازه. والا شما الان هر حد تیکه ی از حرف من را اگر بگیرید میتونید هر مفهومی رو بر اون باز بکنید و بعد بگید بله جعفری که اینجور گفت، پس این که اینجور گفت کذاب یا دروغ گفت یا بیخود گفت یا ناحق و دروغ یا مثلا نادرست گفت. در یک مجموع به اون نگاه کنید. به همین علته که مرحوم خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی وقتی قرآن رو ترجمه میکرد میگه بهترین روش قرآن ترجمه قرآن با خود قرآنه. وقتی شما در یک آیه گیر میکنید که معنا و مفهوم دقیق رو نمیدونید، باید به خود قرآن مراجعه کنید و ببینید آیات دیگر قرآن در این رابطه چه بیانی کرده و شما دقیقا بفهمید مفهوم از این آیه چیست. و الله اگر همینجو بگید میگه تو از به من تشا و تو زل به من تشا، خب خیلی ساده میشه. پس بابا عزت دست خدا ذلت است، این که من خفت و خاری میبینم پس من نیستم، خدا خواسته. و اینکه یک آقای سر بلند بگیرم که اون نیست، خدا خواسته. پس ما محل ظهور خدا هستیم و ما هیچ کاری در این عالم. میدونید که اگر اینجوری چقدر خطر ایجاد میکنه که اگر اینجوری بخوایم معانی رو به اصطلاح آیات رو معنی کنیم بدون توجه به مابقی آیات، اینه که میدونید که اصلا خدا یا آدم جباریه که برای بازی خودش، برای که خودش بازی بکنه، یکی انسانهای خرکت یه گره گفته ستم بکنید بکشید، بزن یه زن گفته کشته بشید فلان بشید، یه زن بخورید و غارت کنید و چپاول کنید، یه زن گفته چشمتون کور شما درستگی بکشید و بروید
بله.
اینش کنید این هم دست من حضر بزنن
کاملا.
خب این اصلا ظالم تر از این خدا من کجا پیدا میشه؟
بله کاملا درست. و مخلوقاتش هم در اون شکل ظالم هم دیگه
دقیقاً.
بله خیلی سپاسگزارم جناب جعفری که باز هم لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید و امیده که با این آگاهی ها بشه تا فقر دانش و ناآگاهی از جامعه ما رخت بربندد و ریشه کن شود. من تو گفتگو
هم در پایان این نکته رو لازمه که تذکر بدم.
خواهش
میکنم. در این تذکر اینه که من نبستم تکلیف و یا تصویر و یا تصویر مسئله در این رابطه در بحث امشب، بلکه کوشش من این بود که به مقدار روشنایی به این مطلب بیندازم.
بله.
و کوشش دوم من هم این بود که بگم چجوری هر چیزی رو میشه مورد سوء استفاده قرار داد.
کاملا
تمام مدار مطلب این بود.
کاملا.
و نه میخوام بگم که نه من در مقام اون هستم که بخوام ارفان رو برای دیگران توضیح بدم، بلا در مقام اون هستن بخوام فلسفه ای رو برای تو چسانی توضیح بدم. بعضی کوشش من این بود که اون چیزی که خودم قرار گرفتم و در زندگی عملی و تجربه عملی به اون رسیدم پایه های علمیش رو هم پیدا کنم و بگم این پایه های علمیش کجا بوده. تمام کوشش من بوده. اگر در این کوشش موفق شدم، اگر در این کوشش موفق شدم که این مسئله رو به شنونده ها القا کنم، من خودم به اون موفق بدونم.
حتما چنین است و امید است که باز هم در گفتگوهای دیگر بیشتر این مسائل رو باز کنیم. من بیش از این مزاحم شما نمیشم و تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
من هم شما رو و همه شنوندهاتون رو به خدای متعال میسپارم و برای هر شما و همتون آرزوی موفقیت و پیروزی میکنم و از خداوند میخوام که شما رو نگه داره و این امکانات رو شما رو روی زمین گسترش بده برای اینکه بتونید به اصطلاح این داده ها رو و این مسائل رو تا اونجا که امکان داره و این فرهنگ رو برای خود ما و برای جامعه و برای نسل‌های آینده روشن بکنید. و همچنین از شنونده ها هم تشکر میکنم که به صبر و حوصله این مسائل رو دنبال میکنن و حتی من و شما رو راهنمایی میکنن و کسی هاش رو اونها پر می کنند.
حالا
اینکه یکی از کارهایی که شنونده ها می کنند و فرمولاده ازنده است با سوالهای خودشون و یا با تحقیقات و دنبال کردن این مسائل و ادامه دادن اینها می تونند کاسته ها و نواقصی رو پر بکنند و اونها رو در اختیار ما و شما هم بگذارند. خدا یار و یادر شما.
خدا من نگهدار شما. امید است که چنین داد. من هم شما رو به خدا می سپارم. خدا نگهدار.
خدا.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری درباره بحث تئوریزه کردن، قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به دیکتاتوری و جنایت، بخش هشتم، مکتب وحدت وجود محی‌الدین ابن عربی و پیروی آقای خمینی از این مکتب توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.